الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که در معاتات اگر طرفین قصد اباحه دارند، اباحه در مقابل اباحه، آیا در اینجا شرایط معتبره در بیع از قبیل این که عوضین باید معلوم باشه، از قبیل این که قرار در بیع جریان نداره، از قبیل این که ربا در معاملات بیعی هست، این گونه مسائل و این گونه شرایط، آیا این شرایط در این معاملات معتبر یا نه؟ کلام شیخ رو گفتیم، کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقایی مقدارش رو بحث کردیم، رسیدیم به این نکته. مرحوم شیخ فرمودن در اباحه در مقابل اباحه اگر دلیل ما عبارت از سیره متشرعه یا سیره عقلایی باشه، باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن هم جایی که همه شرایط باشه. طبق این بیان شیخ اگر ما دلیل و سیره قرار دادیم، قدر متیقن از سیره اونجاییست که تمام شرایط باشه. یعنی اولا این دوتا مال رو که یک دیگر دارن بر دیگری اباحه میکنن، مقدارش معلوم باشه، اگر مکیل و موزونه اندازش معین باشه، اگر از مصادیق صرف هست تقابض در مجلس بشه، و این شرایط. این کلام کلام شیخ بود. مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاهه می‌فرمایند مرادتون از این سیره چیه؟ چون شیخ در مکاسب این سیره رو معین نفرموده که مراد ما سیره عقلایی است یا سیره متشرعه. فرمودن اگر مرادتون سیره عقلایی است، خب سیره عقلایی به تنهایی به درد نمیخوره، باید ممضات از طرف شارع باشه. لذا پس باید کلام رو متمرکز کنیم روی سیره متشرعه. می‌فرمایند اگر مراد از این سیره سیره متشرعه باشه، از یک طرف ما تردیدی نداریم. متشرعه سیرهشون بر این است که اگر یک مالی از طریق معاتات رد و بدل شد و عقد شد، تمام تصرفات مباح میشه. اما میفرمان این مقدار کافی نیست، این مقدار برای این که ما بخوایم اعتماد بکنیم بر این سیره، میفرمایند این صحیح نیست. اگر در یه موردی یک معاتاتی واقع شد، ما شک کردیم در جواز یک تصرف خاصی، میفرمایند نمیتونیم به این سیره تمسک بکنیم. لا یمکن الاعتماد علیها. در کجا لا یمکن؟ در همون موردی که اگر شک کردیم یک تصرفی جایز هست یا جایز نیست. خب در این مورد باید چه کار بکنیم؟ میفرمایند که باید مراجعه بکنیم الی دلیل کل تصرفین، باید به دلیل دیگر مراجعه کرد. مثال میزنم، میفرمایند که اذا شک کرد احد المتعاطیین فی جواز اکل المأخوذ بالمعاصات اندکی قصد به حل اباحه، اگر به وسیله مال معاصاتی یک تبادلی شده، من غذایی رو یا میوهی رو اباحه کردم برای شما، در مقابلش هم شما یک کتابی رو اباحه کردید برای ما، اگر شما شک کردید که اکل این مال، این مالی که با معاصات شما گرفتی، این مالی که به وسیله معاصات در اختیار شما قرار داده شده، اکل جایز یا نه، می‌فرمایند رجع الى ما دل على جواز اکله او حرمته ولا يرجع في شيء من تلك الموارد الى ادله حرمت التصرف في مال الغير اذ المفروض ان المالك قد اذن للآخر. می‌فرماید که این مال شما الان اگر بخواید بفهمید که آیا اکل جایز یا نه، برید سراغ اون ادله‌ای که فی نفسه اکل چنین چیزی رو جایز میدونه یا نه. نمیتونید بگید که آقا ما میریم سراغ ادله حرمت تصرف در مال غیر، برای اینکه اینجا اون ادله جریان نداره، اینجا خود مالک اجازه داره شما تصرف بکنید. در نتیجه خوبی رو دقت کنید، ایشون می‌فرمان شما اینجا یه مالی را که با معاتات گرفتید، یه وقتی میرید منظر کسی یه مال رو بر شما اباحه میکنه که شما بخورید، اصلا او بحثی نداره، اما اگر یه مالی رو به وسیله معاتات از باب اباحه در مقابل اباحه گرفتی، می‌فرمایند شک کردید که آیا خوردن این میوه که الان معاتاتی گرفتید جایزه یا جایز نیست، به سیره نمیتونید اعتماد بکنید، بلکه باید بری سراغ اون دلیلی که فی نفسه میگه آیا خوردن این ما جایز یا جایز نیست. نمیتونید سراغ ادله حرمت تصرف در مال غیر برید، برای اینکه خود مالک اجازه داده. و در نتیجه ما اگر بخواییم کلام ایشون رو جمع بکنیم، اینجایی که اباحه در مقابل اباحه هست، ما مواجه با سه تا دلیل هستیم. یک دلیل سیره است. سیره چی میگه؟ سیره متشرعه میگه آقا شما اگه مالی رو اباحه کردی در مقابلش دیگری هم مالی رو به شما اباحه کرد، این درسته. این یه دلیل. دلیل دوم بگیم که خب حالا چون اباحه کرده، اباحه معناش این است که هنوز در ملک مالک چیه؟ باقیه. اگر در ملک مالک باقیه، من الان شک میکنم که آیا تصرف در این مال جایزه یا جایز نیست، بخوام به ادله حرمت تصرف در مال غیر مراجعه کنم، بفرماید نه، ادله حرمت تصرف در مال غیر هم دیگه نمیاد. چرا؟ برای اینکه خود مالک اجازه داده به شما داده. ادله حرمت تصرف در مال غیر جاییست که خود مالک اجازه نداده باشه، اما اونجا خود مالک اجازه داده. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، بالاخره من شک میکنم آیا خوردن این مال جایز یا جایز نیست. اون دلیلی که میگه کل شیء لک حلال، به اون دلیل مراجعه کن. اون دلیل میگه الان یه مالی رو به شما اباحه کرده. اینا رو خوب دقت بفرمایید، آقایون خیلی دقیقه، یعنی یه مقداری فرض و مسئله رو انسان توجه نکنه، مسئله برای روشن نمیشه. بحث در این نیست که ملکیت ایجاد شده. اگر به معاتات میگفتیم قصد ملکیت کردیم، ملکیت هم ایجاد شده، اصلا نوبت به این بحث ها نمیرسید. گفتیم آقا مال معاتاتی گرفتن داخل در ملک من شده، تمام، همه تشرف خودو میگیم جایزه. اینجا که ایشون میفرماید ما مواجهه با سه دلیلیم، طرفین قصد اباحه کردن. خب قصد اباحه معنیش این است که هر مالی ولو الان در دست دیگری هست اما هنوز در ملک مالک سابقشه، پس جا و مجال وجود دارد برای اینکه دیگری که این مال رو گرفته شک بکند که آیا خوردن این مال درست یا درست نیست. وقتی شک میکند مواجه میشه با ادله حرمت تصرف در مال غیر، میفرمان جایی برای این ادله نیست. این ادله در جاییست که مالک اجازه نداده باشه. پس الان این آدمی که این میوه را به معاطات اباحه‌ای گرفته میخواد این رو برداره بخوره، میگه که سیره که این رو نمیتونه اثبات کنه. به چه دلیلی میتونه این رو برداره بخوره و استفاده کنه؟ میفرماید کل شیء لک حلال. ادله‌ای که دلالت میکنه بر جواز اکل این ما، این خلاصه مطلبی که ایشون بیان میکنه. حالا دقیقه عبارت ایشون حالا عرض کنم. بعد میفرماین که حالا ما الان بعد از این نکاتی که ذکر کردیم شک میکنیم در این معاطات آیا شرایط معتبره در بی در این معاطات معتبره یا نه. میفرماین و علی هذا فلا یعتبرو فی المعاطات المقصود بها الاباحه ایو شرط من شروط البیع. چرا؟ چون تملیکی که در کار نبوده، بیع برای صدق نمی کنه اصلا. اباحه در مقابل اباحه است، اباحه در مقابل اباحه بیع نیست. بیع جاییست که از ملک بایه خارج میشه بره داخل در ملک مشتری. در اباحه در مقابل اباحه در تملیک اثری نداره، فقط اباحه میکنه. پس اصلا بی نیست، بی که نشد شرایط معتبره در بی رو نداره. نتیجه این میشه اگر شما آمدید 1000 کیلو گندم رو در مقابل 100 کیلو گندم اباحه کردید، شما در فقه میفرمایید اگر این رو معامله کنه میشه معامله جی ربوی، اگه بی بکنه. اما اگر گفت آقا من بی نمیکنم، من 1000 کیلو گندم بر شما اباحه کردم در مقابل 100 کیلو گندم، دیگه ربا وجود نمیاد. وقتی میگیم شرایط معتبره در بی در اینجا معتبر نیست، نتیجه این میشه. و عرض کردم این راه یعنی که ما اصلا بیان از راه اباحه در مقابل اباحه. بسیاری از معاملاتی که ربوی یا قراری از راه بی وارد نشیم، از راه اباحه در مقابل اباحه وارد. من یه چیز داخل در مشت خودم میگیرم، شما خبر ندارید چیه، نمیدونید تلاش نقره چوبه، نمیدونید چیه، شما میتونید در مشت خودتون میگیرید. حالا اگر گفتیم که این اباحه در مقابل اباحه بکنیم، من رو اباحه میکنم در مقابل شما اون چی که در مشت دون هست اباحه کنیم، این چیش کاری نداره دیگه، این شرایط در اینجا جریان پیدا نمی کنه. این خلاصه فرمایش ایشون. اجازه بفرمایید چی برمید شما آقای؟
من بعد از این حلال شد این خود این حلال رو این هم خودای جایی رو داریم این سرزا خود مثلا
بعد از این خواهد
کنی
حلال حلال نیست همین از سلمانی نه شما بودتا این ما رو فقط شک کرد نه وقتی روحه شک کرد نه وقتی روحه نه نه گفتیم اصلا سه دلیل داریم یکی سیره یکی عدله حرمت تصرف در مال غیر دلیل سوم گفتیم فیاد نفسه اصلا اگر اباحه‌ای نبود چی نبود شما این شی رو شک میکردید در جواز عکس و عدم جواز عکس چی میگفتید اون خود شی لکه حلال دو مراجعه میکردید عبارت ایشون اینه ولی که ایشون هیچ اسمی از خود شی لکه حلال و این حرف رو نیوردن در اینجا ولی مقصودشون همین چیز آقای شعبان جامعه بله چرا؟ نه در عرف اگر ما آمدیم گفتیم که سیره قائمه بر اینه سیره که اباحه کن در مقابل اباحه یا شما الان مال تو اباحه کن برای دیگری دیگری هم مال شما اباحه میکنه هیچ اشکالی نداره سیره اغلایی که مسلم بر این هست سیره اغلایی هم ممزاد از طرف شارعه سیره متشرع هم بر این معنا هست فراوان متشرع میگن آقا من این مال ها رو شما میدم تملیک نمی کنم اما اباحه مطلقه می کنم دیروز عرض کردیم بین اباحه مطلقه و تملیک چند فرق وجود داره؟ بله دو تا فرق رو دیروز بیان کردیم و مهم من بود اباحه مطلقه می کنه تملیک نمی کنه گفتیم این از چیزایی که از عجائبه تمام آثار ملکیت رو داره اباحه مطلقه اما ملک هم نیست اینا شون امور اعتباری اشکالی نداره و اون دو تا فرق رو بیان کردیم کون تقسیم بندی؟
حالا همین که ازن مالی ها در این اعتباره داشته باید که اگر برداشت این مالی که مالی شخصیت نمیده
ما اشکال بدیم برای فرمایشی همین باز دیگه از اشکالات کلامیشون رو همین هم عرض میکنن حالا ما مطلب ایشون رو روشن کرده باشیم و امانتداری کرده باشیم و نقل مطلب ایشون حالا ما خواهیم برسیم به اشکالات فرمایشی ایشون چی این فرمایشی؟ دارستن
تملیک
اونجا باز تملیکه اونجا باز تملیکه ما الان میگیم ما جایی بیاریم تملیک نباشه مثل همین وقتی تملیک ربا تمام مشکلش این است که شما با عقد بخواید این اضافه رو تملیک به دیگری بکنید اما اگر نخواید تملیک کنید 1000 کیلو گندم و در مقابل 100 کیلو گندم اباحه طرفین میکنید بله؟ هبه حالا خیلی ممکنه که چیزا بگه ربا فقط در بیعه در هبه هم نیست مانعی نداره در هبه محفظه مانعی نداره منطقه شما سوال کنید فرق بین هبه محفظه و اباحه محفظه چیه؟ این در هبه تملیکه در اباحه تملیکه همین فرقش خب حالا ببینیم که آیا فرمایش مرحوم آقای خویی درسته یا نه ما واقعا خوشحالیم که آقایون بحث رو میبینن کار میکنن و دنبال میکنید اینطور اگر باشه من در درس اصولم امروز عرض کردم واقعا اگر کسی بخواد ملا بشه من اجازه چند نکته رو عرض بکنم اینجا قبل از اینکه مناقشات فرمایش مرحوم آقای خویی رو بگیم اگر بخواییم درس و بحث رو با سرعت پیش بریم نه گوینده ملاست نه شنونده این روشن شما عرض بکنم اون کسی که میخواد سریع مطالب رو بگه خب چه عجله انسان داره مگه بخواییم چه کار بکنیم ما اگه یه مطلب رو عمیق جوانبش رو بفهمیم و دقت بکنیم هم قوه اجتهاد انسان قوی تر میشه ملکه اشتها در انسان قوی تر میشه، هم این که مسئله بر آدم روشن میشه. خب شما بیرید چقدر ذرائب اینجا وجود داره، این ذرائب چقدر این موارد مورد ابتلا رو حل میکنه و مشکلات رو حل میکنه. بنابراین واقعا دنبال سرعت، اونایی که دنبالی نستن که با سرعت یه مواردی رو بگذرونن دویه، اینا فقط یه اطلاعات عمومی پیدا میکنن، اینا 50 سالم اونطوری درس بخونن چیزی نخواهند شد. درس به همین است که شما مطلب رو برید مراجعه کنید، فکر کنید روش. عظمت علمی بزرگانم انسان رو دچار وحشت نکنه. نائینی گفته، مرحوم مثلا آخون گفته، باشه بالاخره ما تربیت شده حرفای همینا هستیم، با همین حرفای اینا ما میگیم آیا مطالب درسته یا نه. باید آقایون فکر بکنن رو مطلب. کسانی که فکر رو به کار میاندازن اینا به نتیجه میرسن. فکر چیه؟ فکر معنی نیست که چیزی بلافاصله تو ذهن برسه انسان بگه. انسان وقتی داره یه مطلبی رو میشنوه یا میبینه یا میگه، ممکنه خیلی اینجا به ذهنش برسه، اون باز فکر نیست. فکر مجرد تراوشات فکری نیست. فکر نیست که انسان واقعا یه مطلبی رو بهش برسه، پخته کنه مطلب رو، محکم بکنه. بنابراین آقایون هم واقعا عجله نداشته باشید در مباحث، مباحث معاملات مباحث بسیار مهمی. من عرض کنم خدمت شما بسیاری از این معاملات جدید زمان ما با همین دقائق فکری، با همین دقائق حل میشه. ما در سال گذشته راجع به این آیه شریفه اوفو بالعقود شاید 20 جلسه صحبت کرده باشیم، خیلی صحبت کردیم. خب هنوزم خیلی حرف داره. برخی از مطالبی که در زمان ما حادث میشه، مثلا آیا دولت مالک میشه یا نه؟ خب یکی از راه‌ها این است که ببینیم اوفو بالعقود، عقدی که یه دولت با یه دولت دیگه میبنده، این رو شامل میشه یا نه، یا فقط عقد شخصی رو شامل میشه. یه وقتی عرض کردم خدمت یکی از بزرگان بودم، یکی از یه از که سالهای گذشته 20 سال 30 سال پیش دو جلد کتاب راجع به روا نوشته بود، بهشون گفتم شما راجع به این روا مطلب دیگه هم دارید؟ گفت یه جلد دیگه هم نوشتم. گفتم فتوای خاصی هم شما دارید؟ گفت به نظر من این حرم الربا، مثلا ربای بین الاشخاص فقط، اما اگه دولت ربا بده به مردم، از مردم بگیره، اصلا اینو شامل نمیشه. خب شما بید این فتوا، حالا کار به بطلانش و صحتش نداری، اما بالاخره یه مطلب مهمیه، این باید با دقت حل بشه. لذا اون خوب دقت بکنن و عمر خودتون رو هدر ندید. مجرد حضور در بحث، اگر شیخ انصاری هم بیاد درس بگه، اما انسان فقط مجرد حضور داشته باشه هیچ فایده ای نداره. باید تو درس کاملا انسان فکر کنه. من گاهی اوقات یه کسی به من میگفت که بالاخره چیکار بکنیم که فکرمون متمرکز بشه، گفتم تنها راهش این است که هر مسئله ای مطرح میشه آدم فکر بکنه که اصلا در عالم وجود دیگه هیچ چیزی نیست به این مسئله، اینو باید هم بکنه. باید اینطوری انسان فکر بکنه تا اینکه بتونه این مسئله رو با حوصله دنبال بکنه انشاءالله. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. حالا ببینیم این فرمایش درسته یا نه. آیا اصلا فقیه در چنین موردی نیاز به این رایی که ایشون تیکت داره یا نه؟ اولین مطلب این است که آقا ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال هستیم ببینیم آیا شرایط معتبره در بیت در این معاتاتی که اباحه طرفینی داره معتبر یا معتبر نیست؟ خب چه نیازی به این مقدمات بود؟ ما باید بگیم که آیا این معاتاد عرفن یا شرعن بی هست یا نه. مرحوم سید یزدی در حاشیه یک شرط داره، می‌فرماید این معاتاد این چنینی نه شرعن نه عرفن بی نیست. وقتی بی نشد دیگه اصلا شرایط بی درش معتبر نیست. و این اشکال بر شش هم وارد میشه، یعنی ما دیگه فرق نمی کند که دلیل اعتبار این معاتات رو سیره قرار بدیم یا دلیل اعتبار این معاتات رو حدیث سلطنت قرار بدیم، هر چی بخواد باشه. برای اینکه اون چه که این شرایط بی رو میاره در میدان و موضوع برای او هست بی، اینجا ما بی ندارم مثلا. وقتی بی نبود دیگه شرایط اصلا معنا نداره. پس اصلا نیازی به این معنا که ببینیم آیا دلیل حدیث سلطنته، دلیل سیره است، نیازی به این حرفا نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این است که حالا اگر از اشکال اول صرف نظر بکنیم، در اشکال دوم میگیم آقا چه نیازی بود به اینکه شما اون دو تا دلیل دیگر رو مطرح بکنید. اینجا مالک مالش رو اباحه کرده برای دیگری، دیگری هم در مقابلش اباحه کرده. میگیم آقا دلیل صحتش چیه؟ میگیم سیره متشرعه. خب چرا میفرمایید در شرایط مشکوکه لا یمکن الاعتماد علیها؟ چرا در شرایط مشکوکه باید این سیره‌ای که آمده این معاتاد رو درست کرده با اون شرایط درست کرده یا بدون اون شرایط؟ اگر شک کردیم که سیره با اون شرایط یا بدون اون شرایط، باید قدر متیقن گیری کنیم که مرحوم شیخ انجام داده. اما اینکه بریم که بریم آقا غیر از سیره یه دلیل دیگه ادله حرمت تصرف در مال جنگ، اون نمیاد، اون رو زدیش کنار، تو مالک خودش اجازه داده. ادله حرمت تصرف در مال غیر جاییش که مالک اجازه نداده باشه. بریم سراغ این که این مال خوردنش آیا فی حد نفسه جایز یا جایز نیست؟ مگر ما اصلا کسی در این مطلب شک داشت که بین فی نفسه آیا جایز یا جایز نیست؟ حالا اگر کسی یه مالی رو ملک انسان کرد، تملیک کرد، ما هرچی نگاه میکنیم نمیدونیم که آیا این گوشش حلاله، حرامه، از چه نوعیه، بالاخره نفهمیم چیه، ولو ملک ما شده باشه. اما اینجا بازم باید این سراغ این که فی حد نفسه، که آیا به این که نه در معقولات اصالت و عدم تشکیه اون حرفا جاری میشه نمیشه خورد، یا اگر گوش نیست کل بشه این لکه حلال، این مطلب فرقی بین اباحه و ملکیت درش وجود نداره و اصلا ارتباطی به بحث نداره. بحث ما اینه یه تصرفی که قبل از این که این مالک برای من مباح کنه برای خود مالک مباح بوده، الان وقتی مالک آمد اباحه مطلق کرد، من نمیدونم آیا اون تصرف هم جایز یا نه. مثلا مالک خودش میتونه از این مال رو برداره هبه کنه به برادرش، حالا آمده به من اباحه کرده، آیا من میتونم هبه کنم به برادرم یا نه؟ بله، وقتی اباحه اباحه مطلقه است دیگه مجالی برای این حرف نیست. منتها بحث در این است که این اباحه مطلقه موجود شد یا نشد. اگر ما شرایط بی را لازم بدانیم، اگه یکی از شرایطش مثلا قرار، نهی النبی عن بیع القرار، اگر گفتیم آقا اینجا جهالت و قرار باشه محقق نشده. بحث در این است که این اباحه مطلق محقق شد یا نشد. به نگه شده باشه یا هر تصرفی که برای مالک مباح بوده برای من مباح تمام شد. یه مجالی برای این معنا نیست و اصلا واقعا بسیار جای تعجبه که ایشون چطور در اینجا متحرز این مطلب شده و آخر الامر ما واقعا نفهمیدیم که چرا ایشون اصلا آمده این مطلب رو در اینجا عنوان فرموده. پس مطلب اول این شد ما باید دیدیم آیا بهش میگن بی یا نه، نه عرفن نه شرعن بی نیست، به دو شرایط داره که معتبره و همینجا مثلا تمام میشه. یعنی به شما عرض بکنیم ما به همین نتیجه میرسیم در اباحه در مقابل اباحه بما این که نه شرعن نه عرفن بی نیست، پس هیچ کدامی که از شرایط معتبر نیست. تمام شد مثلا. و اشکال دوم این است که صرف نظر از اشکال اول، این آوردن غیر از سیره اون دوتا دلیل دیگه که ایشون در اینجا آوردن می‌فرمان مجموعا ما با این ادله مواجه هستیم، از نظر صنایع ما عرض کردیم مجالی برای آوردن و مطرح کردن اونا نیست. باید ببینیم آیا اباحه مطلقه محقق شده یا اباحه مطلقه محقق نشده. اینجا این کلام امام رضوان الله علیه ایشون هم نظر شریفشون همینه، میفرمان در اباحه در مقابل اباحه هیچ کدام یک از شرایط بی درش معتبر نیست، ربا درش جریان پیدا نمی کنه، تصریح کردن به این معنا. حتی این فرق در اینجا تمام میشه. اون وقت حالا مقام دوم بحث در این است که ببینیم که اونجایی که متعاطیان قصد تنبیه داره. من اینجا باید یه تقدیری رو کنم از بعضی از آقایون که خب من عرض کردم گاهی اوقات مطلب رو خودتونم اون که به ذهنتون میرسه فکر کنید بنویسید، ما هم موفق میشیم ببینیم اگر اشکالی دیده به ذهنمون بیاد باز اون رو بنویسیم. آقای لطیفی عرض چند مرتبه اینا رو نوشتن، ما هم نکاتی رو نوشتیم، من لازم دیدم که از ایشون در درس تقدیر بشه و برای توفیق ایشون دعا کنیم که بالاخره اینها زمینت بر این که کم کم انشاءالله انسان وارد این استدلالات محکم فقهی و اصولی بشه و به نتایجی برسه. ما اهل جایزه دادن هم نیستیم، ولی امروز چون واقعا ایشون خیلی هم زحمت کشیده بود و من لذتم بردم از این مطلب، یه هدیه ناقابلی هم بدیم آقای جیری به شما، خدا حفظتون کنه انشاءالله. یه صلواتی هم بدیم الله علیه و سلم.